بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لهون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها. بنا شد حرمت زنا از این باب باشد که زنا از مصادیق لهو و از مصادیق باطل است. پس اونی که خصوصیت داره صدق عنوان زنا نیست، صدق عنوان لهو. و اینکه یه چیزی از لهون و نغمه های اهل فسق و معصیت باشه اون مهمه، ولذا هر کجا لحن از لحون اهل فسق و معصیت بود آن لحن حرام است. اما از اینکه قنا صدق بکنه یا نکنه، چه بگیم قنا مساوی با لحون اهل المعصیت حسابی از نسبه عربه کما هو الاقوا، یا نه بگیم قناع اهم از لحون اهل معصیت، یا بگیم قناع حس از لحون اهل معصیت. علا ای حال اونی که مهمه اینه که نغمه نغمه اهل معصیت باشه. البته اقوا اینه که قناع مصداقا با لحون اهل معصیت یکیه، یعنی هر کجا که یستغ علیه انه من لحون اهل المعصیه یستغ علیه انه قناع. چون الان ترجمه قناع رو که خدمت شما از کتب لغت عرض بکنیم معلوم میشه که هر قناعی لحن اهل معصیه و هر لحن اهل معصیه، لحن نغمه، کیفیت آواز، قناع اون لحون اهل معصیت همونی است که در روایت شریفه وجود مقدس علی عبدالله سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و آله نهی شده از اینکه قرآن رو با اون لحون بخونید. اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها، قرآن رو به نغمه های اهل عرب، اصوات عرب ها بخونید. و ایاکم و لحون اهل الفسوق، دوری بکنید از اینکه قرآن رو با لحون اهل فسق بخونید، با لحون اهل کبائر بخونید. الان ها رد شده تو قرآن ندیدم، اما در مراسی اهل بیت عصمت و طهارت گاهی نوارایی که گوش میدیم تو خیابون به گوشمون میخوره، تو خیابون به گوشمون میخوره، همون به لحون اهل معصیت خون نمیشه، حتی گاهی موسیقی هم میدارن دوش. فرمود نکنید اقرأ القرآن به الحان العربه و اصواتها و ایاکم للحون اهل الفسوق و اهل الكبائر فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء. بعد از من اقوامی میان که قرآن رو به ترجیع قناع ترجیع میدن، رفت آمده در گلو، اونا بهش میگن ترجیع، چه چه زدن. خود کلمه ترجیع رجع فی صوته ای ردده فی حلقه، برنو آورد، چه چه دیگه. سیجی هم بعدی اقوامون یرجعون القرآن ترجیع القناع و نوح و رهبانیت، قرآن رو به ترجیع قناع میخونن یا ترجیع نوح، به نحوه نوح سرایی هایی که زنان سر قبر دیدی چجوری نوح سرایی میکنن که حرام است بعضی از آنها، یا ترجیع رهبانیت. همین الان راهبان اون از کاری که دارن با یه الهان خاصی میخونن، قرآن رو اینجور نخونید. لا یجوز تراقیهم، جائز نیست تراقی به معنی بالا رفتنه، لا یجوز تراقیهم یعنی به تراقی اونها، اون اهل فسوق، به نهج تراقی اونها جائز نیست قرآن خوندن. اون بالا رفتن صدای اونها که با قناع قرآن میخونن، اون تراقی جائز نیست. قلوبهم مقلوبه، قلوب اینها خدا وارونه کرده کسانی که قرآن اینجور قرائت میکنن. و قلوب من یعجبه شأنه، و قلوب من یعجبه شأنهم، همچنین قلوب کسانی که از وضع اینا و از شأن اینا و از این کیفیت خوندن به اعجاب میفته خوشش میاد، اونم قلوب قلبش اومد به مقلوبه. الا این در روایات شریف منع شده از این که قرآن اینجور بخونیم، لحن پس مردم میشه لحن اهل معصیت یا لحنی بود دیگه که میگن قرآن اونجور نخونیم، اون لحنمون لحن زنایی بوده. قناع اگر اخذ یا امن از لحون اهل معصیت باشه، ما دار مدار لحنی که همون لحن اهل معصیت باشه، ولی میخوام بگیم مثلا قناع با لحن اهل معصیت با هم مساویان. کلما صدق علیه القناع صدق علیه انه لحن اهل معصیت، و بالعکس کلما صدق علیه انه لحن اهل معصیت صدق علیه القناع. این دیگه باید به کتب اهل لغت مراجعه کنیم. اهل لغت بعضی ها قناع رو تعریف به یه شرح اللفظ، شرح الاسم تعریف کردن، شرح الاسم، مثلا گفتن قنا صوته یا قنا مد و صوته، یا گفتن قنا تحسین و صوته و ترقیقه، این که انسان صداشو نازک بکنه، زیبا بکنه صداشو، اینو بهش میگن قنا. یا گفتن کل من رفع صوتن و والاه و صوته عند العرب قنا، هر کس صداشو بالا ببره و پشت سر هم صدا رو در بیاره، اینا توالی صدا، شاید به این بگن که بعد همون چهجه که حروف و پشت سر هم بیاره، این صوتش عند العرب قنا. معلومه که این تعاریف تعریف به امن از قبیل صعدانت و نبتانه، و الا اینا که قطعا قنا بر صرف صوت که قناع صدق نمی کنه، و الله علا شما باید بگید فلانی هم داره قناع می کنه چون صوت اینا که از دهن من داره خارج میشه، یا صرف تحسین صوت، حالا اگر یک کسی صداشو قشنگ کرد، مداحی قشنگی کرد، این قناع برای صدق نمی کنه، یا صرف اینکه پشت سر هم حروف رو ادا بکنه، اینا لایت صوت علیه قناع، اینا تعریف به امنه. بهترین تعریف برای قناع همونیست که در سه ها ذکر شده، همونیست که در صحاح ذکر شده و قبلا هم آمد. بهترین تعریف برای غنا صفحه 289، الغنا و السماع. سماع رو هم قبلا ترجمه کردیم، گفتیم سماع به معنی چه چه زدن دیگه، الغنا السماع به معنی آواز طرب انگیز، آواز طرب انگیز، اینا بهش میگن قناع. حالا طرب خواهیم گفت یعنی چی؟ این نزدیک به همون تعریفیست که مشهور فقها برای قناع کردن، چون فقها گفتن قناع مد و صوته، این که صدا رو کش بدی، کش بدی صدا رو به نحوی که مشتمله بر چه چه زدن باشه، چه چه زدنش هم مطرب باشه. پس قناب مطلق صوت نمیگن، مد و صوت باید باشه، آواز خونی باید باشه، اونم مد و صوتی که مشتمل بر ترجیع چه چه زدن باشه، اونم چه چه زدنی که مطلب مد و صوت المشتمل و علی ترجیع از ترجیه ال بگید از ترجیه مطرب. این سه باید باشه تا بشه غنا. طرب یعنی چی؟ مطرب از طرب گرفته شده دید. طرب اون خفتی است که در اثر شدت حزن یا شدت سرور به انسان دست میده، یه حالت سبوجی. دیدید گاهی اوقات فلان خواننده میخونه، آدم میخواد مثل که پنجره رو باز کنه خودش رو بندازه پایین، حالا یا از شدت حزن یا از شدت سرور، مثل که میخواد پرواز کنه. بدبخت با نماز باید پرواز بکنه، چون پیغمبر ما با نماز پرواز میکن. معراج پیغمبر ما نماز بود، میفرمود قرة عینی الصلاة. این با قنا پرواز میکنه، خفت روحی بهش دست میده. علا ای حال، طرب به معنی اون خفتی است که در اثر شدت سرور یا شدت حزن دست میده. این قید خفت تو تعریف قنا لازمه ها، یعنی بگیم مد و صوت، درست توجه کنیم، مد و صوت المشتمل و علم ترجیه المطرب. مطرب هم باید بگیم از ماده طرب گرفته شده، طرب توش خفت خوابیده. ترجیه مطرب یعنی ترجیعی که خفت آور باشه، یه حالت سبوکی در اثر شدت حزن یا در اثر شدت سرور با آدم دسته. این نباشه بنا داخل در لحظ نمیشه. داریم میریم آروم آروم، میدونید به جنگ کی با این حرفا؟ داریم میریم به جنگ فاضل جواد اعلی الله مقامه الشریف در کتاب شریف مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه از منابع بسیار مهم مکاتب داره، اوقات من به ایمان حسره، یعنی یه چیزی که حتما باید انسان باش آشنا باشه این کتاب شریف مستطاب مفتاح الکرامه، خیلی هم کتاب با عظمتی. به منظر مقدس شما عرض بکنم، ایشان میگن نگاه کنید غنا مد و صوت، مد و صوتی که مشتمل است بر ترجیع، اونم ترجیع مطرب. مطربم یعنی طرب آور، طربم به معنی خفته، یعنی باید خفت آور باشه، تباب کنه آدم ها، روح انسان رو لطیف کنه. مثلا اینو بهش میگن غنا. اگر این قید خفت نباشه تو ترجمه یه قنا، اون وقت قنا دیگه داخل در لحظه نخواهد شد، و حال اون که ما میدونیم قنا از این باب که لحظه هران. چرا اگر قید خفت نباشه قنا داخل در لحظه نمیشه؟ هازل قید یدخل القناع فی اللحظه. حتما باید همین قید باشه. طرب خفته، اطربن و انت قل نسریون قنصریو، یادتون که نرفته که، البته تو اون شعر باید میخوندید قنصریو بر وزن قنصری، چون قنصری دو جور قرائت جاهزه، هم این قنصری هم قنصری. از هربن و انت قنصریو، آیا ترب تترب و تربن در حالی که تو پیر مردی پاد لبه گوره. اگر ترب به معنی صرف مثلا خوب بودن صدا یا صرف مد و صوت امثال اینا باشه، که خب از پیر مرد بعید نیست، بعضی پیر مرد اصلا صداشون هم خوبه. این داره تعجب میکنه، میگه اتربن و انت قنصریو، تو ترب باید به دست بده در حالی که پاد لبه دوره، یعنی اون حالت خفت، اون حالت که از پیر مرد بعیده. که رو این اساس اون ترب مطرب توش معنی خفت باید اصل بشه، کما فی شعر شاعر که معنی خفت توش عقد شده. این اگر نباشه داخل در لحظ نمیشه. چرا؟ چون اگر لحظ به معنی لعب و لعب باشه، لعب به معنی حرکت به غیر غرض و غلایی، انسان این شکلی بکنه به غیر غرض و غلایی با محاسنش بازی بکنه، این مثال روشن، اینا بهش میگن لحظ دیگه. خب حتما باید طرب باشه تا غنا داخل در لحظ بشه. این خواننده هایی که هستن بعضیاشون صداشون طرب آورم نیست، بلکه بعضیاشون هیچ مناسبتی با طرب نداره، اما در این حال میبینید کارشون کار لحظه، یه لحظه صداهایی از خودشون در میارن، شروع میکنن خوندن لحظه، چی شده که ایشون میگن حتما باید مطرب توش معنی خفت آوری عهد شده باشه تا بشه لحن؟ اگر معنی خفت توش نباشه داخل در مصادیق لحن نیست. محال اون که ما میبینیم لازمه حتما صدایی که میخواد داخل در مصادیق لحن باشه حتما خفت توش باشه، خفت آوری باشه، خفت آوری هم نباشه یه الهان خاصی شروع میکنه خوندن انسان گریش هم میگیره. یعنی صدا صدای سر باور نیست، نه شدت حزن به انسان دست میده، نه شدت سرور به آدم دست میده، نه یه خفتی یه سبکی، آدم یاد قرضاش هم میفت. اما در این حال میگه آخه تو لحظ داری میخونی. پس چه شده که ایشان میگن حتما باید معنی خفت تو مناب باشه تا داخل در لحظ بشه؟ چون مراد ما از لحظ هر لحظی که نیست، که ما هم که میگیم لح و حرامه، نه لح به معنی حرکت لال قرزن اغلایی. ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرمودن این اگر باشه لا خلاف ظاهرن فی عدم حرمتی علی الاسلام، تو اون جلد دوم میاد تو بحث لح فرمودن این که ما میگیم لح و حرامه، لح نه یعنی حرکاتی که قرز اغلایی نداره. بله من همینطور نشستم، دیدید بعضی ها نشستن همینطور با انگشتاشون بازی میکنن، همچه همچه میکنن. خب اینم حرکت لال قرزن اغلاییه دیگه، اینجور نیست؟ بگیم این حرامه؟ ما که میگیم لحظ حرامه، مرادمون از لحظ اون حرکاتی، اون چیزهایی که از در اثر بتر به وجود میاد. بتر با تا، تای ما علت دست دار، اون اموری که در بتر به معنی شدت فرح یا شدت حزن امثال ظالم، اون اموری که در اثر شدت حزن که همراه با خفته، اون امور بهشون میگن امور لحظی. یعنی هر امری که اونقدر شدت حزن برای آدم بیاره یا شدت سرور، قدر مکیفن شدت سروره، هر امری که اونقدر شدت سرور بر آدم بیاره که نه به خفت با آدم دست بده، یه نه به سبوشی با آدم دست بده و غرض و غلائی در کارش نباشه، این میشه لحو حرام. پس لحو حرام تو معنیش بتر، شدت سروری که در موجب خفته تو معنیش خفت خابیده. رو این اساس اگر مطرب در قناع رو به معنی خفت آوری ترجمه کرده، اون وقت داخل در مصادیق لحو حرام میشه، چون تو مفهوم لحو حرام خفت آوری خابیده. لحو حرام اونیست که ملازم با خفت آوری باشه، حتما باید خفت آور باشه. شدت سرور اگر شد خفت به انسان دست میده. اون لحوی که میگیم حرامه، اون لحو به معنی مطلق حرکات بدون غرض و غلائی نیست. اون لحوی که میگیم حرامه لحویست که اموری باشه که در اثر شدت سرور به انسان دست میده، اون اموری که همراه با شدت سرورن، همراه با خفت آوری، یعنی اینا حرام هست. و اگر لحو توش معنی خفت هست، ملازم با معنی خفته، به طوری که اگر خفت نباشه صدق لحو نمی کنه، قناعن اگه بخواد داخل در لحو بشه با خفت باشه دید. و این اساس اونی که فاضل جواد اعلی الله مقامه الشریف فرمودن و خواهیم اون طرب رو یه جوری ترجمه میکنن که من تو معنیش خفت نخوابیده، اون تایید نمیکنیم، بعدا رد میکنیم فرمایش ایشان رو نگاه بکنیم. و بالجمله فل محرم هو ما کان من لحون اهل الفسوق و المعاصی. اونی که حرامه اونیست که از نغمه ها، کیفیت ادا جمع لحن، از نغمه های اهل فسوق و گناهان باشه. نغمه هایی که وارد شده از نه از قرائت قرآن به اون نغمه ها، این حرامه. اونی که لحن اهل معصیت باشه، سواء کانه این ما یکون من لحون اهل فسوق مساویا للغنا او اما او اخسته. ما دائر نداره اینیم که صوتی باشه که مال اهل معصیته، مال اهل فسقه. اما از این که چنین صوتی مساویه با غنا باشه، یا اما از غنا باشه یا اخسته از غنا باشه. البته ما ان الظاهره ان لیس الغنا الا هو، ظاهر اینه که غنا غیر از همین نیست، یعنی غنا با لحن اهل معصیت با هم تساوی دارن و اتحاد مفهومی دارن اصلا با هم. یعنی اتحاد مفهومی که میگم به این معنا ها، یعنی قناع معنی داره که این معنی، این محتوا هم باره تو لحون اهل معصیت هست. این مراده مع ان الظاهر ان لیس القناع الا هو و این اختلافات فیه عبارات و فقها و لغویین. اگرچه در مورد قناع عبارات فقها و لغویین مختلفه، ولی آخر الجمع سرجمع وقتی میخوام جمع بکنیم حرفا رو این میرسیم که کل قناع یکون من لحون اهل المعصیه و کل ما کان من لحون اهل المعصیه یکون قناع. فعن المصباح توضیح میده، از مصباح نقل شده. ببینید این فعن المصباح رو بعد میخوام قناع رو براتون توضیح بدیم، بعد بگیم ببینید هر قناعی لحن اهل معصیته. فعن المصباح ان القناع از صوت، گفتن قناع صوت، و ان آخر انه مد صوت، کشیدن صوت. و ان النهایه ان الشافعی انه تحسین صوت و ترقیقه، تحسین صوت و نازک کردن صدا. و انها ایزن از نهایه نقل شده که کل ان کل من رفع صوتن و والاهو فصوتهو اندال عرب غنا، هر کس صداشو بلند بکنه و پشت سر هم قرار بدهد صوت خودشا، صوت او در نزد عرب غنا خواهد. هر کس چنین بکنه، کل من رفع صوتن و والاهو فکان صوتهو اندال عرب غناء، فصوته عند العرب غناء. و کل هذه المفاهیمی که برای غناء گفتن، مما یعلن عدم حرمتها و عدم صدق غناء علیه. ما میدونیم غناء به این معانی، این معانی نه مطلقا حرامه، نه اینجوره که غناء بر این معانی صدق بکند به طور مطلق که هر جا صوت هست غناء صدق بکند. فکلها، پس وقتی اینا تعاریف دقیق نشدن، کل شرح الاسمی میشه اشاره ای. فکلها اشارتون الى المفهوم المعین عرفا، اون مفهوم معین همونی سیشون میگن ول احسن من الکل ما تقدم من السها، که فرمود الغناء السماع، السماع غناء همون سماع، آواز طرب انگیز، آواز خفت آور، اینا بهش میگن غناء. و یقربو یا یقربو هر دو درسته، من از یقربو من تعریف سها المحکی یا ان المشهور بین الفقها، اونی که حکایت شده از مشهور بین فقها. یادتون باشه بعدا تو صفحات بعد هر وقت میگیم مشهور بین فقها همینه ها، اون چیه؟ من انهو سه قید داره، قناع مد و صوت هست، یک که مشتمل بر ترجیع چه چه باشه، دو و مطرد هم باشه، مد و صوت مشتمل و علی ترجیع المطرد. طرب یعنی چی؟ این میخوان مقابله کنن با فاضل جواد علی الله مقامه الشریف، معلوم باشه. و طرب و علامات فسته ها خفتون تأثر الانسان لشدت حزن الاسرو، خفتی که به انسان دست میده در اثره شدت حوض یا سرود، گاهی خفت به انسان دست میده در اثر تحریک قوای شهوانی. این اگر شد معلوم نیست اینجور طربی حرام باشه، اونا بعدا خواهیم گفت. اما مراد ایشون میفرمان طرب خفتی است که تأثر الانسان به شدت حزن و سرود. و ان الاساس للزمخشری، از اساس اللغه زمخشری نقل شده که این میگه طرب خفتون به سرور او همه، خفتی است که به خاطر سرور یا اندوه به انسان دست میده. و هازل قید یعنی این خفته. و هازل قیدو هو المدخل للصوت فی افراد اللحن، این قیده که صوت داخل در افراد اللحن میکنه. حتما باید خفت آور باشه تا لحن بشه. و هو الذی، همین قید است که اراده الشاعر به قوله اطربا و انتقا فریجو ای شیخ کبیر، همین قید مورد نظرش بوده. این که میبینید با تعجب میگه تو با این که شیخ کبیری طرب داری، نه یعنی مجرد سرور و حزن که پیر مرد شاد نمیتونه بشه یا ناراحت نمیتونه بشه، میشه. ولی اون خفتی که در اثر شدت سرور یا شدت حزن به انسان دست میده که روانش میچرخه، این دیگه از پیر مرد بعیده. و هو الذی اراده الشاعر به قوله اطربا و انتبا قن نصری یا منصری ای شیخ کبیر، این مراد و الا فمجرد السرور عن الحزن لا یبعد عن الشیخ الکبیر، مجرد ناراحتی و سرور که از پیر مرد بعید نیست که آگه پیر مردی باید چشمه از ناراحت نشه، بعیده خیلی. و بالجمله با تمام این حرفا میخوان با فاضل جواد درگیرشن، دارن زمین سازی میکنن رضوان الله علیهما. و بالجمله فمجرد و صوت لام از ترجیع المطره او ولو مع ترجیع لا یوجب کونه لغوا، مجرد صوت اگر با ترجیع مطرب نباشه که اصلا ترجیع نداره، یا ولو با ترجیع هم باشه قید ترجیعش هست اما مطرب نیست، تا اینجور نباشه لا یوجب کونه صوت لغوا، موجب نمیشه صوت لغوا بشه، اصلا باید اون طرب باشه. اینجا من تو تعلیقه نوشتم آیا خفت آوری دخالت در طبق لحظ داره که اگر خفت آوری نباشه لحظ نمیشه؟ جواب دادم، نوشتم اگر لحظ به معنی لعب باشه که لعب همان حرکت لال غرزن اغلائی، اگر اینطور شد اون وقت مد و صوتی که به خاطر غرز اغلائی نباشد لحظ بر صدق میکنه ولو خفت آور نباشه، لکن به ما این که له و حرام قطعا به این معنانی، چون لا خلاف ظاهرن فی عدم حرمت له و آزل معنا که چون این نیم فل مراد من له ما یکونو ان بطرن است، بطرم یعنی شدت فره، مراد از له اینه ول اقوا تحریمه علا رأیه الشریف، اقوا اینه که له به این معنا حرام. یعنی ما گفتیم غنا از این باب که از مصادیق لهوه حرامه، پس حتما خود لهوه حرامه که غنا چون مصداق و اوز حرام شده دیگه، خود چه لهوی حرامه؟ لهوه سه جور معنا براش کرده، اون به معنی کل ما لن یکن لهو غرضون اغلایی، اون که مطلقانه میتونیم بگیم حرامه، اون لهوی که گفتن حرامه یعنی اون لهوی که در اصل شدت سرور بیاد که خفت همراهش، که خفت یا داخله در مفهومشه یا ملازمه با مفهومش. اگر اینطور شد خفت ملازم با مفهوم لحظ شد، تا قنا تو مفهومش خفت نباشه داخل در لحظ نمیشه، چون لحظ اصلا خفت آوری باید داشته باشه. و من اکتفا به ذکر ترجیع کل قواعد، تموم شده کل قواعد اراده بهی المقتضی للاعتراض، و اون کسانی هم که میبینید اکتفا کردن به ذکر ترجیع، عبارت قواعد اینه ول غنا و حرامون یف سق و فائل، غنا حرامه و فائلش هم فاسقه، و هو ترجیع و صوت و مدو دیگه نفرموده من اتره، ترجیع چه چه زدن، ترجیع صوت مد و صوت، اینا بهش میگن غنا. ایشون میفهمن اون کسانی هم که اکتفا به ترجیع کردن ترب رو نیاوردن اراده کرده است به این ترجیعی که مختزی اطراب باشه، نه هر ترجیعی که اقتضاء اطراب دارد، چه چه زدنی که همراه با اطراب باشه، نه صرف ترجیعی رو، ولی بحثم صرف ترجیعی که داخله در مصادیق الله، چون ما میخوام بگن حرام غنا، صرف ترجیعی که حرام نیست که، چون صرف ترجیعی لحو نمیشه که، مگر اینکه مطرب باشه داخل در مصادیق لهو و حرام چه بشه حرام. قال فی جامع المقاصد قال رحمه الله فی جامع المقاصد فی شرح، فی شرح یعنی فی شرح کلمات الانلامه، لیس مجرد مد صوت محرما و امالت الیه النفوذ ما لم ینتهی الی حد یکون ماترلا به ترجیب المقتضی للاحرام. فرموده مجرد مد صوت محرم نیست، حتی اگر ماله بکشن به روی اون نفوذ متمایل بشن به طرف اون نفوذ مردم، چون انسان صداشو که میکشه دیگران متمایل میشن گوش کنن. میفرماد مجرد مد صوت حرام نیست، حتی اگه توجه جلب توجه کنه، مادامی که نرسد به حدی که مطرب باشه، که مطرب بودنش هم باید به ترجیع المطرب باشه، یعنی ترجیع هم معتبر، چون ممکنه یه صدای مطرب هست اما چه چه نداره، نه باید به ترجیع المطرب باشه، ترجیعی که مقتضی اعتراضه. خیلی قناف از بناشد مد و صوتی باشه. مطلب دیگر همونی که زیاد ازتون سوال میکنن اگر تبلیغ برید، قنا اون مد صوتی است که مشتمل بر ترجیع مطرب باشه. یه پیر مردی میاد به شما میگه حاج آقا مطرب کجا؟ طرب من دیگه کجا بود؟ گذشت 50 سال من دوچاره طرب نشده. باز به منم میگید این موسیقی ها رو گوش نده، چون شما وقتی میگید یا موسیقی یا قنا، چون شما وقتی میگید فلان آواز رو گوش نده، جوون و پیر مرد که نداره که، به همشون میگید گوش نده دیگه. این میگه برای من که این خفت نمیاره که، کذالک تو موسیقی، بدترین موسیقی ها بذارن، این فقط تو ذهن من یه قر و قر میکنه، برای من بنا نیست یه تغییری حاصل بشه. آیا گوش دادن چنین قنایی یا چنان موسیقی بر من حرامه یا نه؟ این بستگی داره. مطربی که در مفهوم قنا و در معنی قنا هست شده، مطرب بالفعل باشه یا همین که شأنیت اطراب باشه کافی، همین که مقتضی اطراب باشه که لولا المانع طرب آورد، حالا این یه مانعی به اسم پیر مردی براش پیش اومد، مانعی به اسم پیر مردی براش پیش اومده، اما لولا المانع طرب آور بود. ممکنه کسی بگه مراد از قنا اونیه که طرب آور باشه، البته اگه بگه طرب آور به کل عهده، ما هیچ نساقی برای قنافه دانه خواهیم کرد که طرب آور باشه لکل عهده. مثلا یه پیر زن 90 ساله ای که پا به قبله خوابیده دارن براش دعای عدیله میخونه، اون اگر یه قنایی براش بذارن برای اون طرب میاد، اون اصلا به فکر این چیزا نیست دیگه. اگر مراد طرب بالفعل شد، بعید طرب بالفعل لکل عهده باشه، که قنا اونیست که برای تک تک افراد برای هر کی بذارن طربه طرب آور باشه، بلکه خفت بشه دست بده. بگیم اونیست که مطرب باشد فعلا، لیکن فعل جمله، فعل جمله یعنی ولو به نسبت به خود مغنی مطرب یا نسبت به اون مستمع مطرب باشه، اگر این شد بهش میگیم قنا، یا نه بگیم قنا اونیست که شأنیت اطراب و خدمت آوری داشته باشه ولو فعلا به خاطر یه مانعی برای این شخص خاص خفت نمیاد. به نظر شما کدام یکی از این دو تا درسته؟ اولی یا دومی؟ اولی. یعنی قنا اونی که طرب آور باشن فل جمله. خب به چه دلیل؟ ایشون میگن طرب آور یعنی طرب فعلی. طرب فعلی باید داشته باشن. اون تا نسبت به بعضی اشخاص. این فرمایش شما میبینید چی میشه؟ اگر یه چیزی طرب آوری داشته باشه بالفعل میشه قنا. پس اگر صدایی رو قنا حرامه بید، یه صدایی رو بشنویم برای من طرب آوری داره برای شما نداره، برای من باید حروم باشه برای شما حروم نباشه، اینجور میشه دیگه. تقریبا خلاف اجماعه، یعنی اون کسانی که میگن قنا حرامه فرق نمیگذارن بین این شخص و اون شخص، که ببینیم میزان الحراره بذاریم ببینیم برای کدومشون طرب آوری داره. یه داریشون میفهمن اگر اعتراب به فعل عقد شده باشه تو معنی قنا، خصوصا که کسی دوگیمتر هم بشه بگه اعتراب به فعل کل عهد معتبر، خصوصا که بگه اعتراب به معنی خفته، چون سرور راحت تر به اشخاص دست میده، اما خفت که بر اثر شدت سرور باشه دیرتر به آدم ها دست میده. یعنی اینجوری مفتزل قنا رو تعریف کنه ها، بگه قنا یعنی اعتراب به فعل، اونم در کل عهده، اعتراب هم که میگیم یعنی خفه که دیگه بخواد پرواز بکنه، اینجور باشه فکر نکنم یه مصداقم برای غنا پیدا بکنه. و لذا همین مشکل بوده که امثال شهید ثانی علی الله مقامه الشریف در مسالک، در مسالک وقتی غنا رو تعریف میکنن میگن غنا اون ترجیع مطربه یا اونی که عرفن غنا باشه. میبینین یه دونه یا میارن، چون اون اگر بگن ترجیع مطرب، مطربا مرادشون بالفعل، خب خیلی از مصادیق غنا خارج میشه. لذا میگن غنا اونیست که ترجیع مطرب باشه یا کانم اینها عرفن، گرچه حواله به نسبیت ولی ما حواسشون بوده که این مطرب مطرب بالفعله، مطرب بالفعل باشه خیلی از مصادیق غنا خارج میشه، برای اینکه اون مصادیقی که قطعا غنا خارج نشن باید یه قیدی دیگه هم بیاریم، بگیم یا اون باشه یا اونی که عرفن غنا. و شاید همینه که مفتاح الکرامه علی الله مقامه الشریف فرموده غنا ترجیع مطربه، مطربه یعنی طرب بالفعل، منتها طرب به معنی خفت نیست، طرب به معنی سرور. غنا اونیست که بالفعل برای کسی سرور بیاره. اگر بگیم غنا اونیست که بالفعل طرب بیاره، خب خیلی مواردش بالفعل برای شخص طرب نمیاره. شما ها که الحمدلله به الهان الهی یادت کردید، بدترین غنا هم براتون بذارن ممکنه طرب براتون حاصل نشه، اعصابتون خرد بشه اما طرب حاصل نشه، درسته؟ ایشان دیده اگر بخواد تو معنی غنا طرب بالفعل رو عقد بکنه و طرب هم به معنی خفت آوری باشه، اون وقت لازم نشه خیلی مصادیق مسلم غنا غنا نداشه. لذا فرموده غنا اونیست که مطرب باشه، طرب هم یعنی طرب بالفعل، فوقش طرب به معنی خفت نیست که، طرب به معنی شادی، طرب به معنی ناراحتی. غنا اونیست که شادی آور باشه ولو خفت نیاره، اونقدر شدید نشه که خفت بیاره. ایشان بهش میگیم خب این آخه طرب که اینجوری معنی نکردن لغویین، که طرب گفتن خفتون تعتری من شدت سرورن اوهور، شما میگی طرب به خود سرور میگه. ایشان میفرما طرب دو معنا داره، اعتراب از طربی گرفته شده که به معنی سروره، نه از طربی که به معنی خفته. ایشان معتقده طرب دو تا به اشتراک لفظی طرب دو معنا داره، یه طربی که به معنی خفته، یه طربی که به معنی سروره. غنا از اون یکیش گرفته شده که به معنی سروره، و الا اگر غنا از طربی گرفته شده باشه که به معنی خفته، بسیاری از مصادیق غنا از غنا بودن خارج میشه. بعدم شروع میکنه برای فرمایش خودش شواهدی از کتب اهل لغت میاد. همه این حرفا از کجا به وجود اومده؟ از اینکه طرب و طرب بالفعل گرفتن، بعد دیدن اگر طرب بالفعل به معنی خفت بالفعل باشه خب خیلی جانی، و حال اون که قطعا اون جا غنا ان اندل او، چون طرب و طرب بالفعل گرفتن. بعد دیدن اگر طرب بالفعل باشه خفتش خیلی جامعید، خیلی از چیزایی که قطعا غنا ان باید از غنا بودن خارج بشن، گفتن طرب بالفعله اما به معنی خفت نیست، به معنی صرف و سروره که قرض اشتراک لفظی در بیاره. حالا ببینیم این حرف درسته درست نیست، ادامه یه مطلب میشه. ثم ان المراد بالطرب ما کان مطربا فعلا، یه فعلا بالاش بنیم، این تو متن نیست در مقابل اون مقتضی، یعنی که بعدا اومده تعرف الاشیاء به مقابلات ها، مراد از مطرب اونیست که مطرب باشد فل جمله، حالا یا نسبت به مغنی یا نسبت به مستمع، یا این تعریف رو برای مطرب بکنی، مطربی که تو تعریف غنا اومده بود صوت مشتمل بر ترجیع مطرب، مطربش یا یعنی مطرب بالفعل اما فل جمله، او ما کان من شأنه الاطراب و مقتضیا للاطراب لو لم یمنع انهم مانع من جهت قبح الصوت او غیره، یا بگو مراد از مطرب اونیست که شأنش اطراب باشه، یعنی ما کان مقتضیا للاطراب، اقتضاء خفت آوری داشته باشه اگر یه مانعی ازش نرسه. صوت مطرب به اون صوت میگن که این اقتضا رو داره که سبب کنه تو را در اثر شدت سرور یا شدت حال، اگر مانعی نرسه، مانعی نیست چیزی مثل قبح صوت یا غیر قبح صوت مثل پیر مردی شنونده که دیگه او خفتش دست نمید. یک کسانی قنا میخونن، صوتشون هم صوت مطربه، یعنی اقتضاء اطراف داره، چه چه داره، مد و صوت داره، اما حیف که بد صدا. دیدید بعضی میرن تمرین مدداهی میکنن، اما هرچی هم تمرین مدداهی میکنن فایده نداره، کلا سرشون میره بیچارا. اینا امور خدا دادیه، اگر خدا داد داد نداد با کلاس درست نمیشه. این کلاس ها میذاشت دفتر تبلیغات، نمیدونم هنوزم میذارن یا نه. آموزش خطابه، اون آموزش خطابه یه امر فطریه. اگر یک کسی خلق خطیبه، این بعدن میتونه پرورش بده خطابه رو، اما اگر لم یخلق خطیبه، این خطابه بلد نیست. خیال جمع 2000 ساعت این کلاس ها رو داره فایده نداد. الا اینکه این اهل تقلید و اینا یاد میگیرن، هر کدومشون مثل یک کسی صحبت میکنن، چون وقت پامن برش مردم که میشینن بیشتر به جان که به حرفاش گوش بکنن به اداش گوش میکنن. التفات فرمودید بیشتر به جان که با نتایج متاثر بشن به اداش میخندن تو دلشون. خب بعضی ها هستن همین طورن، صداشون مختصی اطراب هست، چند چند داره، مد و صوت داره، اما چه کنیم بجل این صدا، صدای کلو. خب این مانع پیش اومده و الا مختصی اطراب هست که اون وقت این که میگیم قنا، مد و صوتی که مشتمل بر ترجیع مطرب باشه، مطرب یعنی به نحو اقتضایی کفایت میکنه ولو یه مانعی ازش بره. البته گویی یه چیزی بگو بگنجه، اقتضا درسته، خود ایشان هم تایید کردن که از حرف صحیح هم همینه که در قناع اطراب فعلی معتبر نیست، شعنیتش کفایت میکنن، باید شعنیت باشه و عرفن. یه کسی که چه چه میزنه صداش هم میکشه، اما صداش این انکر الاسواته، این دیگه نمیگن مانع براش پیش اومده، این اصلا مختزی نداره، این حتی صدای این حتی اقتضا اطراب نداره، نه اینکه مانع براش پیدا شده. تو این اساس ما اگر به جاییشون یه روزی مثلا ثواب پیدا کنیم بخوام بنویسیم، این طور می‌نویسیم: ما کان من شأن هل اطراب لو لم یمنع انهم مانعون من جهت کون المستمع شیخا کبیرا مثلا. اما دیگه این قفل تو که مانع نیست، که این اصلا مختصی نداره. و اما بعضی آقا شروع میکنن خوندن، آدم فقط دلش میخواد این دوتا گوشیشو بگیره صدا، این دیگه میشه قنا. و اما لب اطبرال اطراب و فعلن فیشکه، ایشون میگن قنا یا اونه یا این، حالا در صدد تفسیر و توضیحش میان برمیان میفرمان. اما اگر اون اولی باشه که معتبر شده باشد اطراب فعلی در قنا، که مراد از مطرب بلفعل باشه، خصوصا اینکه بگیم مطرب بلفعل به نسبت الی کل احده، خصوصا بگیم مراد از مطرب هم طربش به معنی خفتی است که در اثر شدت سرور یا حزن پیدا میشه. این خصوصا چون هر کدومش رو بگیم، هر کدوم از این خصوصا که اضافه میشه یه تعداد از مصادیق مسلم غنا خارج میشه. بگیم غنا یعنی مطرب بلفعل، ولذا اگه مطربه به فعل نباشه، اون خواننده چه چه زن مطربه شعنی فرد اعلا هم بخونه، اگه مطربه به فعل نباشه غنانی و حالون که قطعا غنان. بگیم اگر مطربه به فعل نباشه غنانی، خصوصا این که بگیم اطرابش هم باید نسبت به کل اهدن باشه، که اگه نسبت به بعضی اطراب باشه نسبت به بعضی اطراب نباشه غنان نباشه، این هم یه سری از مسابقه غنان خارج میشه. خصوصا بگیم اطرابا به معنی خفته، نه به معنی صرف و سرو، یعنی یه چیزی باید باشه بالفعل برای همه خفت بیاره. اونا هر کدوم از این قیودیه سری از مصادیق مسلم غنا رو خارج میکنه. اگه این طور شد، این قیود رو خواستیم در تعریف بیاریم، یشکه به این که خالی میشه به خلاف و اکثر ما هو غنا اون عرفن ان تعریف، خالی می شود اکثر اون چیزهایی که عرفاً غنا هستن از تعریف، تخصیص اکثر، خروج اکثر موارد ما از رفع از تعریف لازم می آن. و کأن هذا هو الذی دعا الشهید الثانی رضوان الله علیه الى انزادت روزت و المطالب. بعد تعریف المشهور، تعریف مشهور همونی بود که اون صفحه خوندیم، انه مد صوت المشتمل على ترجیع المطرح قوله او ما یسمى فی العرف غناءه. شاید به خاطر همین که دیدم اگر اطراب اطراب فعلی باشه خیلی از مصادیق غنا خارج میشه، از اون طرف هم اطرابا چون مشتق حقیقته در متلبسه بالفعل دیگه، از اون طرف هم اطرابا به معنی بالفعل گرفته تو تعاریف مشهور، یعنی فرموده مشهور تو ذهن شریفش این بوده مشهور که میگن غنا مد و صوت مشتمل بر ترجیع مطرب باشه، مطربش یعنی مطربه بالفعل. این از یه طرف، از طرف دیگه دیده خب اگه اینطور ترجمه کنه خیلی از مصادیق مسلم غنا از غنا بودن خارج میشه، لذا یه چیز اضافه کرده. و که ان هذا الاشکال که ما گفتیم که خیلی مصادیق خارج میشن اگه اطراب بالفعل مراد باشه تو تعریف غنا، همونیست که کشانده از شهید ثانی رو به این که اضافه کند در روزت البهیه یا در مسالک، در هر دو جا اضافه کرده بعد از تعریف مشهور این قولش را. فرموده غنا هو مد صوت المشتمل على ترجیب ترجیل مطرب او ما یسمى فی العرف غناء، که هرچی از اون اولی خارج شد تو این دومی داخل بشه. و تبعه فی مجمع الفائده و غیر مجمع الفائده. ولعل هذا ای زن دعا صاحب مفتاح الکرامه الى ان زعم ان الاعتراب فی تعریف الغناء غیر ترد المفسر فسته به خفت لشدت سرور اوهو. شاید همینم موجب شده، همین که اگه اطرابا اینجوری ها ترجمه کنیم، اگه اطرابا اطراب بالفعل بگیریم، تربم به معنی خفت باشه، خیلی از مصادیق خارج میشه. از اون طرف هم اطراب ظهورش مطرب، ظهورش در بالفعله، ظهور مطرب در بالفعله. اگر این ظهور رو بگیریم و بگیم تو معنی طرف خفتن اخذ شده، که بگیم مطرب یعنی اونی که بالفعل خفت بیاره، اکثر مصادیق غنا خارج میشن از غنا بودن. لذا همین دعوت کرده است، انگیزه شده برای صاحب مفتاح الکرامه که خیال کنه که اعتراف در تعریف غنا غیر از اون تردید که تفسیر شده در صحاح اللغت خفتن لشدت سرور او، اطراب غیر اون طربه، یعنی اطرابت طرب گرفته شده اما نه طربی که به معنی خفت باشه، بلکه طربی که به معنی نفس سرور. و این توهمه هو این اینه بسلیه، ایشون گفته اطراب از طربه به معنی خفت گرفته نشده، از طربه به معنی سرور گرفته شده. و اطراب با طربه به معنی خفت با هم مغایر هستن، دو تا معنا دارن. و این توهم الاتحاده صاحب و مجمع البحرین و غیره من اصحابنا، اگرچه گمان کردن اتحاد معنی رو صاحب مجمع البحرین و غیره از اصحاب ما، اتحاد معنی رو توهم کردن یعنی چی؟ یعنی فکر کردن اعتراب از طربی گرفته شده که معنی اون طرب متحد است با طربی که به معنی خفته، اینا این فکر رو کردن. ایشون میگه اگرچه خیلی ها این فکر کردن، ولی ما چه کار به فکر خیلی ها داریم؟ ما معتقدیم اعتراف از طربی که معنیش همون معنی خفت باشه گرفته نشده، و الا لزمه خروج بسیاری از موارد غنا از غنا بودن. بعدم استشهاد کرده، ببینید صاحب مفتاح دنباله اینن که بگن طرب دوتا معنا داره، و اعتراف از طربی گرفته شده که به معنی خفته، نه از طربی که به معنی سروره. استشهاد به چی کردن؟ و استشهد رحمه الله علا ذالک که اعتراب از خفت گرفته نشده، از طربی گرفته شده که معنی نفس سروره ولو خفت نیاره. استشهاد کردن بر این مطلب به اون چه که در صحاح ذکر شده. اونی که در صحاح ذکر شده چیه؟ من بیان ما فی صحاح من ان تطریب فی صوته من دو و تحسینو. ببینید اینجا اصلا دیگه کلمه خفت نیمده، پس معلومه که تطریب در صوت، اعتراب، تطریب از غیر طربیست که توش خفت خوابید، این از طربی گرفته شده که فقط هو، نه، اینجور چیزا توش خوابید. کما این که استشهاد کرده است بر این حرف خودش، بما ان المصباح نقل شده، من ان تهرب فی صوته مده و رجعه، نداره خفت داشته باشه که تهرب فی صوته یعنی مد داد به صوتش، چه چه داد به صوتش، اما از این که خفت توش باشه نباشه. پس معلوم میشه اعتراض مثل تطریب، اعتراض مثل تطریب از حردی گرفته نشده که توش خفت خوابیده. بعد فرموده و فلقاموس، اینا همه تو مثال کرامه هست، الغنا که کسا من از صوت ما تربه به، بعد از اینکه معلوم کرد معنی طرف چیه، فرموده در قاموس آمده که غنا اونیست که تربه به. بعد از اینکه معلوم شد معنی تطریب چیه و توش خفت نخوابیده، قاموس هم میگه غنا اونیست که تطریب توش هستی. تطریب هم همون اعترابه، تغنی هم همون تطربه. یعنی ایشون میخواد بگه اعتراب که توش خفت نخوابیده، غنا هم که به معنی اعترابه، تغنی به معنی تطربه، تطرب و اعتراب هم که توش خفت نخوابیده، پس غنا تو معنیش خفت نخوابیده. وقتی تو معنی غنا خفت نخوابی، وقت غنا میشه مد و صوت، اون مد صوتی که حسن باشه، مد و صوتی که حسن باشه، بالفعل هم حسن باشه، اما لازم نیست بالفعل خفت بیاره تا خیلی از مصادیق غنا خارج بشه. قال رحمه الله فتحصل من ذلک ان المراد بالتطریب والاطراب غیر الطرب بمعنى الخفه لشدت حزن او سرور كما توهم الاتحاد صاحب مجمع البحرين و غیره من اصحابه. ایشان فرموده ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرموده با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که اعتراب و تطریبی که هست، این اعتراب و تطریب از غیر طربه به معنی خفت گرفته شده. فکأنهو قال فی القاموس، پس کأنه در قاموس فرموده الغناء من الصوت ما مده و حسن و رجه، غناء اونیست که مد داشته باشه، تحسین داشته باشه، ترجیح داشته باشه ولو خفت نداشته باشه. فن طبقه علی المشهور، این فن طبقه علی مشهور دیگه توضیح میخواد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.